أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در ادله و مستندات قاعده عدم ولایت بر غیر بود و اینکه ضمن اثبات این قاعده و مشروعیت و اعتبار اون، از این ادله استفاده کنیم اصل بودن یا اماره بودن این قاعده رو. چهار دلیل تا اینجا ذکر شد. دلیل پنجم که البته نزدیک به برخی از ادله گذشته است و میتونه دلیل مستقلی هم قلمداد بشه یا تعبیر دیگری از بعضی از اون ادله باشه، این است که انسان دارای کرامته. این یه امریست مسلم و مبنای شریعت در همه عرصه ها حفظ این کرامت، یعنی حتی در حوزه سیاست دینی و اسلامی هم همواره سعی شده این حفظ بشه. کرامت انسان پس یک امر مسلمی است و این کرامت اقتضا می کند، علیکم السلام، اقتضا می کند که هیچ کس بر او سلطه نداشته باشه جز خداوند تبارک و تعالی، و همچنین خود شخص هم به اقتضای اون کرامت حق ندارد پذیرای سلطه دیگران باشه. یعنی نه احدی غیر از خداوند حق دارد در امور انسان تصرف بکنه و نه انسان خودش حق دارد اجازه دهد دیگران در امور او تصرف بکنن، و این به مقتضای کرامت انسانه. اگر بخوایم این رو حالا در قالب یک قیاس تبیین بکنیم، باید بگیم انسان دارای کرامت است. کرامت انسان اقتضا می کند هیچ کس نسبت به او سلطه و حق تصرف نداشته باشد. پس نتیجه این می شود که انسان دارای انسان هیچ کس نمی تواند در امور او تصرف بکنه و سلطنت بر او داشته باشد. حالا اگر بخواهیم این دو مقدمه رو ثابت بکنیم یا حداقل مستدل اگه بخواد ثابت کنه، باید ببینیم چگونه این رو به اصطلاح صورت میگیره. خوب دقت بکنید، ما بالاخره چیدن الفاظ کنار هم که کافی نیست، این باید در یه همچین قیاسی هر دو مقدمش ثابت بشه. مقدمه اول که انسان دارای کرامته، البته به نظر مستدل معطوف شده به کرامت از حیث تقوا، چون بیان اینه که تقوا در لسان قرآن و وحی معیار کرامت است. فقط تقوا معیار کرامته. ولذا هر کسی متقی باشد کریمه و هر کسی اتقا باشد اکرم است، چون ان اکرمکم عند الله اتقا. و الا اگر انسان تقوا نداشته باشه کریم نیست. اون وقت استناد به آیه ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. به این آیه هم استناد کردن و هم اصل کرامت انسان رو به استناد برخی آیات خواستن ثابت کنن و هم این که ملاک کرامت تقواست. پس مقدمه اول که انسان دارای کرامت است، این به نظر مستدل امر نسبتاً واضح و روشن است. اجازه بدید بذارید من دارم فعلا نقل میکنم. مقدمه دوم این است که خب کرامت انسان اقتضا میکند غیر خداوند کسی بر انسان سلطنت نداشته باشه. انسان از غیر خداوند اطاعت نکنه و اساساً پذیرای امر و نهی دیگران و تصرف دیگران نباشه، خودش هم در امور دیگران نباید تصرف. حالا این کبرا یا مقدمه دوم این رو عرض به حضور شما، شاید به اجمال ازش گذشتند، خیلی توضیح ندادند که کرامت انسان اقتضا میکنه که نسبت به خداوند، فقط نسبت به خداوند پذیرش داشته باشه. شاید از این بابه که باز خداوند او را خلق کرده، خداوند به او نعمت داده و اینها اقتضا میکنه که از غیر او دستور نگیره و اطاعت پذیری نداشته باشه.
این کرامت از خدای دستور بگیره
پایین نمیده. حالا دیگه خیلی توضیح ندادن. حالا ببینید ما این استدلالیست برای این هم. صورت این استدلال بیشتر در کلمات آیت الله جوادی آملی بیان شده و ایشون این استدلال رو بیان کرده. حالا عباراتی که برای این منظور به کار برده اند مختلفه، یعنی خیلی شاید این جهاد درش تفکیک نشده که منشأ این مسئله خالقیت خداوند تبارک و تعالی است. این مثلا یه جایی عرض به حضور شما میگه کرامت انسان اقتضا میکند که انسان غیر خالقش را که خالق هستی است عبادت و اطاعت نکند و جز برای او خضوع نکنه و به غیر به محتاج نباشه و از غیر او سوال نکنه و بر غیر او توکل نداشته باشه و جز در راهی که او خداوند فرموده، جز راهی که خداوند فرموده نپیماید، در نتیجه حیات و ممات او برای خدا باشه. خب اینجا چندین مطلب ذکر شده که اینا هر کدام باید مورد توجه قرار بگیره. اینکه چون خدا خالق انسان است، چون تنها خداست که صلاحیت و قابلیت پرستش داره. حالا اینا حیثیاتیست که درش میتونه منشأ همین امر هم باشه. ما با اینا حالا کار نداریم، فرض میگیریم این استدلال بر این مبنا استوار شده و بر مسئله کرامت انسان. خب کرامت انسان خودش یه موضوعیه که مستقلن صرف نظر از اون جنبه خالقیت میتونه مورد توجه قرار بگیره. حالا اینو ما صرف نظر از این که مراد مستدل چیست، آیا اینو به همون مسئله توحید و خالقیت داره برمیگردونه یا نه، فرض ما این است که این مستقلن یک دلیلی تلقی شده و اینجا ذکر شده. خب بررسی اگر بکنیم، بخوایم بررسی کنیم این دلیل را، راجع به مقدمه اول این که انسان کرامت دارد، خب میدونید انسان در موردش دو نوع کرامت میتونیم تصویر بکنیم، یکی کرامت ذاتی و دیگری کرامت اکتسابی. به طور حتم اونچه که به عنوان معیار در کرامت انسان مطرحه، در کرامت اکتسابی تقواست. یعنی تقوا ملاک در کرامت اکتسابی است. بله انسان می تواند با تقوا کریم بشه و اگر مراتب بالای تقوا را طی بکند بشود اکرم. این در مورد کرامت اکتسابی است، بحثی هم نیست. اینکه این کرامت با تقوا حاصل میشه و همگان ندارند، انسان بالقوه میتواند تقوا پیشه بکند اما خیلی ها هستن این راه را طی نمیکنند. کرامت ذاتی در مقابل کرامت اکتسابی دیگه کاری به دستورات الهی و دین و اطاعت انسان از خداوند و مسئله تقوا نداره. این محل اختلاف که آیا انسان اساساً کرامت ذاتی دارد یا ندارد. خب یه عده زیادی کرامت ذاتی انسان را نفی میکنند، میگن انسان به ماهو و انسان با قطع نظر از جنبه بندگی و عبودیت خدا و تقوای الهی کرامتی ندارد. لذا در این آیه ولقد کرمنا بنی آدم بحث صورت گرفته که اینکه خداوند می‌فرماید ما انسان را دارای کرامت کردیم، آیا منظور این است که انسان با قطع نظر از عقیده و عمل یک کرامتی دارد که دیگران و موجودات دیگر ندارند یا نه با ملاحظه اونه؟ و اساساً این کرامتی که این آیه از اون سخن میگوید به چه معناست؟ خب حالا ما که عقیدمون این است که انسان کرامت ذاتی داره، گرچه خیلی ها اینو نفی کردن اما کرامت ذاتی داره، این کرامت ذاتی هم به بنابر خود همین آیه بیان شده که انسان چیزی دارد که هیچ موجودی ندارد و در مورد همه انسان‌ها همین هست. اون بالاخره قوه عقل و اون چیزی که به نحو جوهری انسان را از سایر موجودات متمایز می‌کند. خب حالا که معلوم شد ما دو نوع کرامت داریم، کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی، هرچند این کرامت ذاتی محل اختلاف، سؤال ما اینه از مستدل که خب در مقدمه اول که میگوید انسان دارای کرامت است و این کرامت را محصور میکنید در کرامت اکتسابی، این فیه تأملن. اولا کرامت، البته این گفتم مبنایی است، اختلاف در اینجا، کرامت در انسان منحصر در کرامت اکتسابی نیست. انسان دارای کرامت، بله، یک کرامت ذاتی داره و یک کرامتی که شرفش به اون مربوطه میشه کرامت، میشه تقوا. کرامت من اینو الان عرض بکنم بعد در خدمتون هست. خب اگر مقصود کرامت اکتسابی باشه، ما به نحوه مطلق نمیتونیم بگیم انسان دارای کرامت، برای اینکه خیلی ها این را کسب نکردن، این را همگان ندارن. پس اگر مقصود کرامت اکتسابی باشد، اینکه به صورت کلی بگیم انسان دارای کرامته، این جنس دارای کرامته، محل اشکال. و اگر مقصود کرامت ذاتی باشه، بله اینو قبول داریم. این راجع به مقدمه اول. اما مقدمه دوم، این که بله ولی مراد ایشون این نیست، آخه من قبول دارم، بله اصلا صریح ببینید تعبیر اینه، میگه که ببینید تصریح میکنه توی این چیز، بله، لأن التقوى فی لسان الوحی الكریم، فی لسان الوحی الکریم هی المعیار للکرامه و حسبه و ان درجات الکرامه کرامه تتبع درجات تقوا، فمن کان تقیا کان کریما و من کان اتقا کان اکرم و لا قیمت للانسان الا بالکرم. این تصریح که به طور کلی کرامت به معنای تقوا است، یعنی انسان، خب این مسلمه که عامل قبول. اما مقدمه دوم، خب مقدمه دوم هم که این است که کرامت اقتضا میکند انسان از غیر خدا اطاعت نکنه و تنها دستورات او را بپذیره و دیگری هیچ سلطنتی و ولایتی نداشته باشه. نتیجه ای که میگیرن اینه. خب اینجا سوال اینه، در حقیقت دارن یک ملازمه ای ایجاد میکنن بین کرامت و مسئله نفی ولایت غیر یا نفی اطاعت از غیر. باز سوال اینه، اگر منظور از این کرامت کرامت اکتسابی باشه که ظاهرش هم همینه با توجه به توضیحاتی که دادیم، آیا این واقعا چنین اقتضایی داره؟ اگر کسی اهل تقوا باشد، اهل کرامت اکتسابی باشه، آیا لازمش این است که از دیگران اطاعت نکنه؟ چه ملازمه ای اینجا هست؟ چه ملازمه ای بین رعایت تقوا و عدم امکان تصرف از ناحیه دیگران؟ میتونه انسان تقوا و کرامت هم داشته باشه اما در عین حال از دیگران هم اطاعت کن. ببینید هیچ تالی فاسد به اصطلاح عقلی اینجا پیش نمیاد. مثلا فرض بفرمایید که حالا ولایت برخی از کسانی که رعایت میکنند مصالح مولا علیه را، مثلا مهجور شده، نیازمنده، در عسر و حرج، این چه منافاتی با مسئله تقوا داره؟ هیچ ملازمه هیچ. من الان عرض میکنم بعد یکی یکی سوالا رو جواب میدم. عرض به حضور شما، این به نظر میرسه که کرامت اکتسابی به نحو مطلق و عام اقتضای عدم جواز تصرف غیر خدا در امور انسان رو داشته باشه، این هم فیه تأملون. بنابراین با توجه به این اشکال، این استدلال هم به نظر میرسه مقبول نیست. ما اگر یکی از این دو مقدمه رو به تنهایی نپذیریم، استدلال ناقص، چرا صد به این که هر دو مقدمه مشکل داشته باشه. حالا اگر مقدمه دوم هم با حالا اشاراتی هم که داشتی، بالاخره مقدمه دوم این که اگر کسی تقوا داشته باشد، اگر کسی کرامت داشته باشد، اطاعت غیر خدا را نمیپذیره، به این معنا حمل بکنه که بالاخره انسان کرامت داره و اهل تقواست. تقوا یعنی امتثال اوامر و نواهی خدا ولا غیر، یعنی اطاعت از خدا به انجام واجبات و ترک محرمات. خب از اونجا که خدا تنها منبع یا مصدر مشروعیت امر و نهیه، بنابراین هیچ کس نمیتونه غیر خدا امر و نهی بکنه مگر کسی که خدا به او اذن داده. حالا اون استثنایی است که بعدن. لذا مقدمه دوم رو ممکنه ما بتوانیم بپذیریم، اما مقدمه اول واقعا تمام نیست. خب حالا اگر کسی گفت ما صورت مقدمه اول را به این شکل اصلاح میکنیم، بگیم انسان دارای کرامت ذاتی است، یعنی کرامت رو به معنای ذاتی بگیریم، و کرامت ذاتی انسان اقتضا میکند تنها از خداوند اطاعت کنه و دیگران حق تصرف نداشته باشند، نتیجه این است که پس انسان نمیتواند از دیگران اطاعت کنه و تنها باید از خدا اطاعت کنه. حالا اینم یه احتمال. الان شما، حالا من این رو قبل از که بررسی کنم، شما اشکالاتی که حالا داشتید راجع به این مطلبی که عرض کردم بفرمایید تا بعد بریم سراغ البته ایشون اول. خیلی یعنی انسان با هر عقیده‌ای، با هر فکری، ولو منکر خدا باشه، انسان نسبت به سایر موجودات یه برتری داره و کرامت داره.
با هر اعمال فاسدی هم که انجام بده و بره به اسناد ساختگی یا اینکه کسل مون بر اون منزل میشه،
بله اینا هی زیادش فرق میکنه. نه، کرامت ذاتی به این معنا نیست که اینو تا آخر حفظ میکنه. ببینید کرامت ذاتی داره، یعنی خدا عقل بهش داده، فطرت داره. عرض به حضور شما، لوازمی داره این انسان بودن که ما به این لوازم باید ملتزم بشیم. این مخصوصا در بحث عرض بودیم، توی یه بحثی ما اینجا مطرح کرده بودیم، حرمت اهانت به مقدسات یکی از ادله‌ای که برای حرمت اهانت به مقدسات، مقدسات که میگیم یعنی مقدسات هر انسانی، نه فقط مسلمین یا شیعیان، دقت فرمودید، حرمت اهانت به مقدسات یکی از ادله‌اش هم کرامت ذاتی انسان، که انسان بالاخره به واسطه عقلش، به واسطه اینکه خداوند او را متفاوت از سایر موجودات خلق کرده، یک کرامتی داره. این ذاتی است. حفظ این کرامت ذاتی رو شما می‌بینید تو یک جاهایی تأثیر داره، اثر خودش رو گذاشته. حالا اینکه کسی این کرامت ذاتی رو حفظ نکنه، مثلا مقتضای کرامت ذاتی انسان اینه که جانش محترمه، مالش محترمه، آبروش محترمه. حالا اگر یک کسی رفت آدم کشت، قتل مرتکب شد، اینجا حکم قصاص که در حقیقت کشتن این شخصه، آیا با اون کرامت ذاتی منافات نداره؟ نه. خب حالا این یه بحثی است، ببینید. نه اجازه بدید، شما علل مبنا، حالا ببین این بحث مفصلی است، ما یه وقتی حالا یه جایی جلسه اگر بشه اینجا این بحث، نه من الان گفتم اینو، من آخر اظهار نظر نکردم، گفتم برای اینکه از اون اشکال خلاصش کنیم اینجوری میتونیم مطرح کنیم، ولی آیا این درسته یا نه، اینا رو باید بررسی کنیم. من هنوز اظهار نظر نکردم. من بله، من کرامت ذاتی رو قبول دارم، اما این استدلال آیا درسته یا نه، این حالا من هنوز راجعش به حرف نمیزنم. آره خب، کرامت ذاتی رو ما قبول داریم، مثل اینکه کسی بیاد بگه آقا اینجا من وحدت وجود رو قبول دارم، به همون معنایی که عرفا میگن. خب اینو چجوری با این باید اثباتش به همین یه دقیقه و دو دقیقه نیست که، اون سوالات و ابهاماتی که وجود داره. من عرض کردم ما اینو شما فعلا به عنوان اصل موضوعه از من بپذیرید، یعنی از من نه که خودتون هم بهش ملتزم بشید.
نه
ببینید، این که خود شخص، اجازه بدید، نه ببینید، این که ذاتن انسان ولو کافرم باشه، استفاده ای که تو اون بحث، اجازه بدید صحابه نبی اینا نداره دیگه، به یه معنا نه، اجازه، همین آدم کافر، همینی که الان منکره و داره عناد می‌ورزه، میگه شما لا تسب الذین عرض به حضور شما ید اون من دون الله، همونجا داره میگه خیلی خوب.
نه
به دلیل اینکه ارادت ذاتی داره یا مقدساتش که احترام داره، نه به دلیل که برمیگرده به مقدسات ما که حق هست و احترام داره. خب آیا سوال اینه که اگر او برنگشت فحش بده شما میتونید بدید به استناد این بیان؟ اگه او فحش نداد نه نه از باب دیگه نداره، ما داریم به این آیه، این آیه رو میخواییم استدلال کنیم. آیا اگر ببینید به مقتضای این بیان شما این است که خب اگر مثلا او بر نگشت و فحش نداد شما میتونید پس مجازید. ببینید ما الان آیه اجازه بدید وارد یه بحث دیگه میشیم که اون طول میکشه، اینو من قول میدم یه جلسه اینجا در بارش بحث بکنیم لازمم هست. ولی آره نه این بحث مهمیه ها، یه بحث زیربنایی مهمیه، خیلی ها این رو رد کردن و خب یه عده‌ام این رو پذیرفتن، واقعش یه نظریه قابل دفاعیه. خیلی یکیش هم اینجا سلام نه خیلی جا اثر میگذاره، خیلی جا اثر میذاره توی نه ایشون در اینجا نمیگه، کلی داره میگه. میگم اینجا که حالا یه نمونه رو گفتم یکیش همینجا. اجازه بفرمایید. این یه موضوع بسیار مهمیه، حالا اگر شد یه روزی اینجا دربارش حتما بحث میکنیم، ولی به هر حال این استدلال مطرح شده. احتمالی که حالا گفتیم میشه بر اساس اون احتمال این استدلال رو از اون مشکل رها کرد، اینه که بگیم در مقدمه اول میگویند انسان دارای کرامت ذاتی است. فرض کنیم حالا هست دار، ما اینو وارد دعواش نشیم. اگر این چنین شد، اگر انسان دارای کرامت ذاتی بود، آیا این کرامت ذاتی اقتضا میکنه که غیر خدا بر او مسلط نباشه و تصرف در امور او نکنه؟ خب عرض کردیم مقدمه اول از اشکالی که به مقدمه اول اون دلیل اون تقریر قبلی مطرح شده بود خلاصه، یعنی به اصطلاح مشکلی نداره. اما مقدمه دوم اینکه کرامت ذاتی انسان اقتضا کند هیچ کس غیر خدا بر او سلطنت نداشته باشه، این اول الکلام. چرا کرامت ذاتی انسان اقتضا میکنه هیچ کس تصرف در امور او نکنه؟ کرامت ذاتی انسان جای خود، اما اینکه این سبب بشود احدی غیر از خدا نتواند به او امر و نهی بکنه، این کلیتش، این ملازمش، این قابل اثبات نیست.
کرامت ذاتی بر انسان ثابت شد، بعد ولایت دیگری اگر مطلق باشه و باقی در بعضیشون اون باشه با کرامت اون میسازه، اما اگه ولایت دیگری بر اون مطلق باشه یعنی اون اختیارش نسبت به
بله
خودش سلب بشه اون با کرامت نمیسازه.
نه مطلقش رو ما کار نداریم، اصل فعل جمله نه 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 فعل جمله نه تصرف مطلق ما نداریم، مثلا ما داریم فعل جمله منافاتی نداره، یعنی قابل جمع اند این دو، کرامت ذاتی با این که انسان از غیر خدا هم هر اطاعت بکنه. ما اون الان محل بحث نیست، اون محل بحث نیست، اصلش اصلش خیلی خوب. پس فعل جمله اینجور نیست که ما یعنی به صورت، آره میدونم، من همین رو میخوام بگم، به صورت کلی اینجور نیست که اگر انسان کرامت ذاتی داشته باشه به هیچ وجه احدی غیر از خدا، این استدلال اینا اینه، احدی غیر خدا برو. ببینید ما اونجایی که میگیم انسان مملوک و مخلوق خداست، خب اونجا هیچ اختیاری از خودش نداره، همه چی مال خداست، بنابراین دیگری هم هیچ حقی برای تصرف نداره. تو بعضی از این تقریرهای قبلی یا دلیلهای قبلی این چنین، اما اینجا واقعش اینه مجموعاً این دلیل با صرف نظر از مسئله خالقیت و توحید و مواردی که ذکر کردیم، این دلیل قابل استدلال نیست. دلیل پنجم، دلیل پنجم میشه ششم، ششم
خود کرامت، خود این دلیل خدا در نمیاد، غیر خود خدا نباید تصرف
کنه. نه، از باب این که این کرامت ذاتی اعطایی خداونده، خود خداوند این کرامت رو داده، ما حالا فعلا نفی دیگران بود. دلیل ششم سیره عقلاست. خوب دقت کنید، من دیگه اینا رو بگم ما از این عبور کنیم. طول سیره عقلا با قطع نظر از قوم، نژاد، ملیت، مذهب، دین، رنگ، همه اینها بر این است که در امور خودشان حق تصرف به خود میدهند و به دیگران حق تصرف نمیدهند. سیره عقلا بر اینه که اگر کسی در امور دیگری تصرف بکنه او را مذمت میکنن، او را مؤاخذه میکنن که به چه مناسبت تو در کار این دخالت میکنی، تصرف در او میکنی، امر و نهی به او میکنی، انتظار داری امر و نهی تو مورد امتثال قرار بگیره. و کسانی که این حق رو براشون، برای خودشون قائلن، برای خودشون این به اصطلاح حق رو میبینن که در امور خودشون تصرف کنن، حالا حداقل اگر مدح نکنن مذمت هم ندارن. و این سیره عقلایی جدید و حادث هم نیست، از گذشته این سیره بوده و ما ردعی هم از ناحیه شارع ندیدیم. این سیره در مرعا و منظر شارع هم بوده اما ما ردعی ندیدیم، بلکه میتوانیم به استناد برخی ادله بگیم امضا هم شده. پس سیره عقلا هم میتواند پشتوانه این قاعده باشه، اینکه کسی بر کسی ولایت نداره، کسی حق تصرف در امور و حقوق و شؤون دیگری ندارد. البته البته قلمرو تابع سیره عقلاست، یعنی اینجا مثل همه موارد مربوط به سیر عقلائیه ما دیگه باید بررسی کنیم ببینیم عقلا در چه محدوده‌ای این بنا رو دارند. این مهمه. در سیرهای عقلایی معمولا به اصطلاح اینطور نیست که ما صرفا به یه قدر متیقنی به معنایی که مثلا در باب برخی از ادله لبیه مثل عقل استناد میکنیم یا عکس میکنیم، اینجا هم این چنین باشه. آره، بناء عملی
میگه
چرا سیره عقلا و بناء عملی عقلا. شما منظورتون، شما از سیره منظورتون چیه؟ بله، نه میگیم سیره عقلا به ما هم عقلا، بناء عملی عقلا. بله، این منظور این، بله، یعنی اون بنای عملی عقلا بر اینه. و این رد و من این هم از سوی شارع نشده، لذا میتواند عدم ولایت بر دیگران رو ثابت کنه. و گفتم قلم رو به این مثل همه موارد دیگر تابع به اصطلاح این است که ما ببینیم عقلا تا کجا به این سیره ملتزمن. یعنی ما خیلی موارد پیش میاد در بحث از حجیت خبر واحد، اخذ به ظواهر، اونجاها مثلا بررسی میشه که خب حالا ببینیم عقلا در این موارد چگونه عمل میکنن، اون میشه معیار. اینجا باید رجوع به سیره عقلا کرد تا قلمرو عدم ولایت بر غیر معلوم بشه. این فرق میکنه با جایی که مثلا ما بخوایم به یک اصل تمسک بکنیم. سیره عقلا چنین اقتضا داره و کلیتش فل جمرش که حالا محدودش میمانه قلمروش، ما چون بس قلمرو نداریم، میخوام اصل ما اصل اعتبار این قاعده رو میخوایم ثابت بکنیم. در این مقام فعلا به قلمرو کار نداریم، همینقدر اجمال هم ثابت بشه کافیه. این که حالا کجا استثناء میخوره کجا نمیخوره اونا بحثای دیگری.
اشاره ای دارم تخصیص سده سیر و خیلی رد کرده چند باری،
رد اون اسمش رد نیست، رد سیره نیست. نه خیلی، نه، این که حالا یه مواردی یک جا اگر مثلا استثناء بشه، نه نه نه، اونو نمیگن رد. چی فرمودید آقا؟
اصلی
مطلب عبدالله مثلا اگر عقل شرعی نمیتونه ارشاد بشه به سوی دلیل عقلی و اون ویژه اطلاقی خودش رو ثابت کنه. ما اصلا
دلیل
شرعی اقامه نکردیم هنوز.
سیره دلیل شرعی؟
نه، دلیل شرعی نه دیگه، نه نقلی، نه نه نقلی نیست. ببینید اینکه امضای شارع باید پاش باشه یه مسئله. شما وقتی میگید نقل، عقل، نقل، کتاب، اجماع،
درست میشینه. ما یا عقل، ما یا دلیل عقلی داریم یا نقلی، نقل یا خبر کشف میشه یا از اجماع یا از سیره، نه بخش، یا خبر یا اجماع، خبر یا از سیره کشف میشه یا مثلا از
خیلی خوب. حالا ولی اینو ما نمیایم بگیم، حالا حالا چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ حالا اینکه ما اینو ذیل چی قرار بدیم مهم نیست.
ما اعتقادمون دلیل عقلی ثابت کردیم که هیچ کسی هیچ حقی نداره جز خدا، و اگه کسی دیگه بخواد صاحب حق بشه باید خدا اسم بده. اما ما از مشاری توی هیچ اطلاقمون دارن نشاط میکنن، هیچ وقت نمیتونیم بگیم آقای دلیل لبی یا فلان یا بهمان، اما دارن به اون از تعبیه دارن نشاط.
خب چه متعالی فاسدی داره؟ حالا نه حالا
اتفاقا داره ارشاد میکنه با فرق منظورش هم، یعنی نشون میده اتفاق اوغلا به ما هم اوغلا نشأت از با فرق اومده مثلا،
حالا اون بسته بینه که ما سیره اوغلا رو چجور تفسیر بکنیم، اینو برگردونیم به عقل عملی یا نه، اون یه بحث دیگه است. ولی اصل این که حالا سیره اوغلا به عنوان یه دلیل، ولو این که شما بخواید بگید تهش امضای شارعه، عدم رد اشارعه،
سیره های
اینا حالا اختلاف درش هست. ببینید حالا اون اختلافه، ولی حالا جمع‌بندی این ادله رو ان شاءالله باز ما عرض خواهیم کرد. الحمدلله.